الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دنیا از نگاه قرآنی که شعاعی و رشحه‌ای از علم خداست، علمی که حق صدق درسته و از نگاه ائمه طاهرین که علم اونها هم علم عطا شده خدا به اونهاست، امانند علم حق صدق درست استوار، عالمانی هستند که خدا در سوره آل عمران از اونها تعبیر کرده به الراسخون فی العلم، اونهایی که دانش پایدار و استوار و غیر قابل تغییر دارند. مثل علوم بشری نیست که دائما در تغییر و تحول ثباتی نداره. علتش هم اینه که علم بشر محدود فراگیر به همه حقایق نیست، راه به باطن واقعیات نداره، لذا دائما موج بر می داره. یه چیزی رو اعلام میکنن، حق اینه، بعد اعلام میکنن نه، حق اینیه که الان کشف کردید. از نگاه این دو علم استوار، دو علم ثابت، دو علم صدق و دو علم حق، دنیا یه بازاره. که در تمام عالم هستی در امروز و در فردا، یعنی بعد از این دنیا، بازاری به این پرارزشی، پرقیمتی و سوددهی نداشته. شما ممکنه به ذهن مبارکتون، برادران و خواهران، خطور کرد که این همه حملاتی که با تکیه به قرآن یا ائمه ما از گویندگان در کتابها به دنیا شنیدیم دیدیم چیه؟ آیا در کلام قرآن و کلام ائمه تضادی هست؟ یه چیزی رو گفتن یادشون رفته بعد یه چیز دیگه گفتن؟ نه، دنیا واقعا بازاره، تجارت خانه است. این بازار هم در همه عالم از نظر ارزش و سوددهی نمونه نداره. پس اون حملات چیه؟ اون حملات آدم باید دقت کنه، هم در آیات هم در روایات. فقط حمله به حرام هاست، اصلا نمیشه به دنیا حمله کرد. دنیا کجاست؟ چیه؟ دنیا در یک مرکز پرارزش عالم، در گوشه کهکشان اول و راه شیری که ساخت خداست، قابل رد نیست. رد کردنش یعنی رد کردن نعمت خدا، صنعت خدا، فعل خدا. قرآن مجید می‌فرماید ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. تمام آسمان‌ها و زمین بر اساس حق آفریده شده، حق نه قابل رد کردن نه قابل انکار. اینایی هم که از قدیم میگفتن ای چرخ و فلک برگردی نابود بشی، ای دنیا خراب بشی، اونا من نمیدونم از زمانی که این جملاتو ساختن واقعا نظرشون به دنیایی که نعمت الله بوده. اگر این طور بوده اشتباه کردن. اگر نظرشون به حرام هاست که قاتل انسانن، به حرام هاست که تمام درهای بهشت رو به روی ما میبندن، درهای جهنم رو باز میکنن، درست گفتن. اما خبر از نظر اونها نداریم. خاک بر سر دنیا، این خاک بر سر دنیا، رد کردن دنیا منظور گذشتگان این نعمت خداست و این مخلوق حق، که اینو نمیشه گفت خاک بر سرش. این توهین به نعمت، توهین به فعل خداست. اگه نظرشون حرام هاست که یه جامعه رو ناامن میکنه، همه رو دوچار مشکل میکنه، همه رو عصبی میکنه، همه رو به جون هم میندازه، رباست، مشروب، قمار، ظلم، دزدی، اختلاس، آدم کشیه، پامال کردن حق، نظرشون از دنیا این حرام هاست، خب حرفشون درسته، خاک بر سر دنیا و منظور حرام هاست. خیلی از این دنیا خدا در قرآن تعریف کرده، مخصوصا از این کره ما زمین. الذی جعل لکم الارض فراشا، من با لطفم، با رحمتم، با ارادم، با محبتم به شما زمین رو فراش قرار دادم. فراش یعنی چی؟ یعنی یه بستر آماده و کامل برای زندگی شما. دریا داره، کوه داره، معدن داره، بارون داره، برف داره، رود داره، رودخانه داره، جزیره داره، باغ داره، مرغزار داره، گلستان داره، انواع رویدنی ها رو داره. اینا رو که نمیشه گفت خاک برساره، اینا رو باید شکر کرد، تقدیر کرد. گاهی همین زمین ما رو دلیل بر وجود خودش و دلیل بر توحید گرفته. اونجایی که میفرماید افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت. نگاه نمی کنید که مشتی سنگ و خاک و کوه و کلوخ رو برای شما مسطح و پهن کردم، تبدیلش کردم به 5 قاره قابل زندگی، 1/3 خشکی، 7 قسمتشم دریا قرار دادم و چنان این 7 قسمت رو با این 3 قسمت نظم دادم که خیمه حیات سرنگون نشه. اگه 4 قسمت خاک بود و 6 قسمت دریا، هیچ موجود زنده‌ای پیدا نمیشه. اگر روی زمین کوها رو قرار نداده بودم، هرگز در زمین از شدت بادها و طوفانهای شرقی و غربی نمیتونستید زندگی کنید، اصلا خونه سازی هم نمیشد، چون انقدر طوفانها و بادها شدید بود که هر چی میساختیم خراب میکرد و باد میبرد. اگر این کوها رو قرار نداده بودم زمین با چند بار دور خودش گشتن و دور خود خورشید گشتن در فضا فشار شدیدی بهش میومد، تیکه پاره میشد. علم نجعل الجبال والجبال اوتادا، من از زیر کوها زمین رو بستم، میخبندی کردم، و الا تو این گردش هر قطعش پرت میشد یه جا، زندگی میسر نمیشد. اینا رو میگفتن خاک بر سرت و ای متحرک سرنگون بشی. به اشتباه میکردن، این نظرشون این، اما این نظرشون به مجموعه از حرام ها بود که تو ذهنشون اسمشو گذاشته بودن دنیا. خب اون نامگذاری هم درست نبوده. ما رو به شدت تشویق میکنه. اولم ینظروا الی ملکوت السماء سماوات والارض. نمیخواییم با چشم عقلتون به اون حقیقت باطن آسمان ها و زمین نگاه بکنید. این دنیا یه مطلبی که در اسلام خیلی روش اصرار شده، اندیشه صحیح که درست فکر کن، درباره همه چی درست فکر کن. اولا هر چی در این عالم حقه به ما یاد میده که چگونه فکر بکنیم. در هر چی فکر بکنیم حق، باران حق، دانشمندان نوشتن، ما که تخصص در این رشته ها نداریم، ما تخصص در علوم قرآنی و روایتی داریم کم، چون قرآن و روایات دریای بی ساحل، کاری یه نفر نیست که کل این دریا رو شنو کن. ما هر کدوممون یه گوشش یه روحی عقلی به آب زدیم، خیلی کم. و بین ما اونایی که آدم های فهمیده این واقعا، هیچ وقت در بین مردم اهل فخر فروشی و تکبر و توقع نیستن که حالا مردم تحویلشون بگیرن، کاری براشون انجام بدن، در جلسات جای خاصی بهشون بدن، احترام اضافه تری بهشون بگذارن. اونا میدونن که حضرت سید الشهدا در همین دعای عرفه اعلام میکنه به پروردگار که من، حالا من یعنی من انسانی، در عین عالم بودنم جاهلم، چه برسه در عین جاهل بودنم. چیزی ما بلد نیست. یه مقداری هم که در قوم جایی دیگه به ماها یاد دادن، به ما گفتن واجبه برید به مردم برسونین این حرفا رو، اگه بیان دارید، اگه روشن میتونید بیان بکنید، اگه هنر انتقالشو دارین، و اگه نه هنر ندارید و نمیتونید، شرعی نیست، بی خود برین مردم رو خسته کنین، اهل مایم نباشین برای مردم روزنامه بخونین و فیلم تلویزیون تعریف بکنین و سر ملت رو به جریانات امریکا و اروپا و این مسائل گرم بکنین. اونا هم خوبه، ولی به این جور گفتن خوبه که یهود و نصارا در کل کره زمین، که حالا میگن صهیونیست، مسیحیت اروپا، مسیحیت آمریکا، یهودیت اروپا، آمریکا و مسیحیت و یهودیت شرق، قرآن اعلام کرده از شما راضی نخواهند شد و آرام نخواهن گرفت مگه اینکه تک تک مرد و زنتون یا یهودی بشین یا مسیحی. تو ده شب دو بار سه بار این تذکر خوب، اما از اول سخن تا آخر سخن از این گرگان و سگانی که دیگه همه میشناسنشون حرف زدن خیلی درست نی. جا جای پیغمبره، جای ائمه است، اسمش منبره. باید قرآن و فرهنگ اهل بیت رو گفت، از طریق قرآن راجع به آمریکا و اروپا صحبت کرد که مردم یقین بکنن اینا دشمن آشتی ناپذیرن و متعهد به پیمانهاشونم نیستن، کلاوردارن، اصل فرهنگشون کلاورداری. آیش هم این ولن ترزا تو سوره بقره است. ولن یعنی ابداً، دائم، همیشه. ولن ترزا انکل یهود ولن نصارا، یهودی ها و مسیحی های جهان از شما راضی نخواهند شد و با شما دست دوستی واقعی نخواهند داد حتی تتبع ملت ها. مگه این که همه تون یهودی بشین یا مسیح؟ اینم که امکان نداره، ما اهل یهودی شدن و مسیح شدن نیستیم. مگه آدم های خیلی شل نامرد بی انصاف و شکموی شهوت پرست که ببینن برن اون طرف یا برن مسیحی و یهودی بشن، نون شکم و شهوتشون تو روغن. سه قرآن میگه این آشغالا باید برن، اونا تو شما نباید بمونن، برن کلیساهای خانگی، برن کنیساهای خانگی. کسی که خدا رو نخواد، انبیا رو نخواد، اهل بیت رو نخواد، امیرالمؤمنین رو نخواد، قرآن رو نخواد، صلیب بخواد و آرم شیطان پرستان رو بره، چون اون موجود کاملا بی ارزش، لازم نی بین شما بمون. ما اندکی علم دین داریم، اندکی هم با مطالعه از علوم امروز مطلع شدیم. باران نعمت و باران نعمت دنیاست، آخرت بارون نداره، بارون مال دنیاست. معلوم نیست چند تا کار از این بارون برمیاد. انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. این ثمرات یعنی روییدنی ها، نمیدونم تا حالا شمرده شده که چند میلیون یا چند میلیارد روییدنی داریم و هر روییدنی در این سازمان خلقت عهده داره چه کاراییه نمیدون، ولی دانشمندان امروز میگن به قول طلبه ها العهدت و علر راوی، یک سال اگر باران در این پنج قاره خشکی نباره، زمین تا ارتفاع 135 متر نمک تولید میکنه. یعنی تمام ساختمون ها میره زیر نمک، جنگل ها میره زیر نمک، الا اونایی که بالاتر 135 متر، تمام موجودات زنده میرن زیر نمک. خاک بر سر دنیا یعنی خاک بر سر بارون؟ نه، من درخواستم امشب از همه شما برادران و خواهران اینه نگاهتون رو به دنیا اتصال بدین به نگاه پروردگار و پیغمبر و ائمه طاهرین. دنیا بازاریست بسیار پر قیمت، پر نعمت و جای همه نوع رشد و کمال مادی و معنوی برای انسان. عجب بازاریه، تو این بازاری بچه کنعان تبدیل به یوسف شد. یوسف که تو رحم مادر یوسف نبود، که تو رحم مادر نطفه بود و علقه بود و مزغه بود و اسکلت بود و گوشت روی اسکلت، حیات جنینی، پشن و ماهگی هم به دنیا اومد. یوسف نبود که. این همه ارزش‌ها که خدا در سوره یوسف برای یوسف بیان میکنه تو همین دنیا به دست آورد، تو همین بازار. چوپان بیابانگرد مدین تو همین بازار که هر روز گلیم چوپونی مینداخت روی دوشش، گوسفندا رو مینداخت جلو، میبرد میچراند و آب میداد و بر میگشت. 10 سال کار این جوان چوپان این بود. یه چوب دستی داشت و گلیم، ولی این چوپان که دنیا رو خوب شناخته بود از میان این گلیم چوپانی کلیم الله در اومد. تو همین دنیا قرآن می فرموید کلم الله و موسی تکلیما. تو همین دنیا آدم از بهشت، اون باغ آباد، نه بهشت آخرت، کسی وارد بهشت آخرت بشه بیرونش نمی کنن. اونجا خالدین فیها ابداست. آدم از یه باغ بیرون کردن. شما فقط این آیه رو در حقش ببینید که تو دنیا کاسب چی شد. خیلی آیه عجیبی، یعنی شگفتی در این آیه پر. فتلقا، این مال وقتیه که اووردنش تو دنیا. فتلقا آدمو من ربهی کلمات فتاب علیه انهو هو تواب یا انهو هو الغفور الرحیم. تلقی کلمات مال همین بازاره، مال قبل نبوده. اون وقتی که ملائکه بهش سجده کردن اصلا مقام تلقی کلمات نداشت. دقت کنید در قرآن ببینید مقام تلقی کلمات بعد سجده فرشتگانه، یعنی در زمان سجده فرشتگان آدم هنوز میوه کال بود، ولی با تلقی کلمات میوه رسیدش تو همین دنیا. روی همین کره زمین شما جوونا ممکنه خبر از خیلی دانشمندان نداشته باشید. علامه هلی در سن 13 سالگی متخصص 11 رشته علوم اسلامی بود. جامعه میتونستن به عنوان یه مرجع تقلید از او تقلید بکنن، ولی چون مکلف نشده بود مانع داشت. 13 سالش مجتهد جامعه و شرایط، فقیه بود، اصولی بود، رجالی بود، اهل درایه بود، اهل روایت بود، مفسر قرآن بود. 13 سال خواجه نصیرالدین طوسی عمرش از ترس ملاحده اسماعیلیه در به در بود، چند سال در این قلعه های علموت حبس بود، ولی همین آدم در به در از این شهر فرار کن به اون شهر، از اون محل به اون محل، تو تمام فرار کردناش درس خود دنبالش بودن بکشنش، اون دنبال بود عالم بشه. و نهایتا وقتی آرامش پیدا کرد اومد مراغه، تو خرابه های مغول که ریخته بودن ایران با 3 فتوای چنگیز، زنده ها رو بکشید، آدم و حیوان، آبادی ها و خونه ها رو خراب کنید، اجناس رو هم بسوزونید. ما چیزی نداشت، اما همین آدم تو خرابه های مغول یه کتابخونه ساخت در قرن 7 دارای 400,000 کتاب علمی، همه هم خط چاپ که نبود. الان اروپایی ها میگن محاسباتی که خواجه در قرن 7 راجع به حرکات بعضی از ستارگان کرده با محاسباتی که دوربین‌های نجومی می‌کنن بسیار به هم نزدیک. استاد ریاضی بود، استاد نجوم بود، استاد منطق بود، استاد فلسفه بود، استاد عرفان بود، استاد اصول بود، استاد فقه بود، استاد ادبیات عرب بود، استاد جغرافیا بود. نهایتاً دیگه علما و بزرگان گفتن بهترین لقبی که میشه بهش بدیم اینه که بگیم خواجه نصیر استاد البشر. تو همین دنیا استاد البشر. ما خیلی از جوانامون وقتشون رو تلف میکن، یه دی تو در به دری درس خوندن در حالی که دشمن دنبالشون بود بگیره قطع قطعشون کنه درس خوندن. بعضی کتابا رو تو زندان نوشتن، هنوز در قم و نجف و مشهد یه کتابی میخونن 2 سال طول میکشه، 2 سال درسی، 84 کتابه که با همدیگه تلفیق کرده مؤلف شده یک کتاب به نام شرح لمعه. تمام این 84 باب فقه شیعه رو در زندان از حفظ نوشته و 6 قرن کتاب درسی، بهتر از اونم ننوشته، تو زندان. خانه انداختنم زندان، جا نداری بشینم زانو بغل بگیرم ناله کنم، گریه کنم، شکایت کنم، میشینم این وقت به این با عظمتی رو روی این کره زمین که حالا یه قسمت شو کردن زندان، منو انداختن تو زندان، 84 باب فقه رو یه جا از سینم در میارم و مینویسم. اونم میگن قلم که نداشت، میگن با یکی از این سربازای زندان، با یکی از این دولتیای زندان یه مقدار رفیق شده بود، بهش میگویم برگایی که از درخت میریزه پای باغچه خوشگه، اینا رو جمع کن بیار تو سلول من. میخوای چی کار؟ گفت بوی خوبی داره، میخوایم بو بکش. برگا رو عبور. یه مقدار که برگا زرد شد، اینا رو کرد کاغذ، هر برگ پهنی. با این تای برگ که خشک شده بود، یه جای رگشو میزد، خون میومد، اونو میکرد قلم و این 84 کتاب فقهی رو با خونش نوشت. همون جوانای ما خیلی هاشون سر چهارراه ها نزدیک دبیرستان های دخترونه با ماشین تو پارکا فقط عمر و لجن مال میکنن، یعنی هنر دیگه هنون ندارن. ما نباید انقدر دانشمندان مختلف هسته‌ای و سلول بنیادی و صنعتی کم داشته باشیم. ما باید نسل جوانمون از قوی ترین دانشمندان آلمان بودن، از قوی ترین قوی تر از دانشمندان آلمان و انگلیس و ایتالیا و اروپا بودن. اونا با علمشون 200 سال دارن تو سر دنیا میزن. وقتی رئیس امریکا میگه گزینه نظامی رو میزنه، چون گزینه نظامیش محصول علمشونه. یعنی یه دوگمه رو بزنه، بعد نیم ساعت، بعد یک ساعت 30 میلیون نفر رو خاکستر میکنه. با علمشون دارن تو سر ما میزن. خب ما بعد علم فوق اونا رو به دست بیاریم، امکان داره تا تکون خوردن بگیم غلط نکن بیشیم سر جات. اگه تو با یه دگمه 10 میلیون ما رو میخوای بزنی، خدا به ما گفته آماده در مقابل دشمن باشین. اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو والله. ما با یه دوگمه کل کشورتو نصف میکن. علم دارن که دارن تو سر دنیا میزنن، هنوز دعواشونم با ما سر علم ماست. البته به اندازه اونا نداریم، همین مقداری رو که پیش رفتیم با ما دعوا دارن، میگن درشو ببندیم، کار نکنیم، جلوتر نریم. غنی‌سازی نکنیم. نه اینکه از بدنای ما بترسن، از دانش ما ترسیدن. این دانش ما فوق اونا بشه که همه دنیا در مقابل ما دست به سینه میشن، میگن هرچی شما بفرمایید. اونایی که دانش ندارن همشون دست به سینه امریکا. این شیخای خلیج و عربستان و این نامرد مردمی که مصر الان سر کار اومدن بر اثر اشتباه قبلیاشون، همه دست به سینه. میگن هر چی ارباب بگه ما نمیتونیم تخلف بکن. نه اینکه ماها باهاشون حرف نزنیم، میترسن. میگن چی دارین به ما میگین؟ ما اگه به ارباب تعظیم نکنیم، رکوع سجود نکنیم، صندلیامونو میگیره خودمونم از بین میبره. ما تو کل خاورمیانه میتونیم به این گرگا بگیم جلو نیا، دهن تو خورد میکنیم، چون یه خود علم پیدا کرد. یعنی وقتتون رو تلف نکنیم. قیامت دو تا دادگاه پیغمبر میفرماید برپا میشه، یکی درباره کل عمره، یکی درباره روزگار جوانیه. در روایات ما زیاد اومد. که پیغمبر می‌فرماید اجازه نمیدن. لا یزول قدم و عبد، انسانی قدم از قدم برداره مگه اینکه پاسخ بده کل عمر رو کجا هزینه کرده، یک پاسخ بده ایام جوانی رو کجا هزینه کرد. آ قیامت که نمیشه بعضی جوانا بگن خدایا این همه خوشگل بیهجاب ریخته بودن تو خیابونای پارکا، ما هم که ازدواج نکرده بودیم جوانیمونو هزینه هی گرفتن دوست دختر کردیم 30 تا 40 تا 50 تا تا دیگه رسیدیم به وقتی که قیافه شکست و موها ریخت و کچل شدیم و هیچ دختری جواب سلاممونو نداد. اینو که نمیشه به خدا قبول بود. اما وقتی آدم وارد قیامت بشه عالم، آگاه، دانشمند، خود دادگاهی نداره. خیلی هم احترام میکنن به آدم، به عالم با ایمان خیلی قیامت احترام میکنن، دادگاه نداره عالم با ایمان، دانشمند با ایمان. خب این بحث امشب، نگاهمونو همه به دنیا عوض بکنیم. ما دنیای منفی نداریم، دنیایی که بهش بد بگیم نداریم، روزگار و زمانی که بهش بد بگیم نداریم. اگر میخواید اظهار تنفر کنید از حرامها، چون مجموع دنیا نعمت الله و نشانه خداست. ها دنباله بحث که در این بازار بعضیا چه معاملاتی کردن و با خریدار که تک خریدار بود و قیمت همه جنسا رو فقط او داشت چگونه داد و ستد کرد. در همه کتاب‌هایی که مصائب کربلا رو نوشتن وقتی که امام رو لشکر بنی امیه پیاده کردن، خودشون میدونستن، یعنی میدونید که ائمه طبیعی با افراد زندگی میکرد، سوال کردن اسم این سرزمین چیه؟ بعضی ها گفتن یبن رسول الله، از قدیم به اینجا قاضریه می گفتن با غین و ذات. فرمودن اسم دیگه هم داره، گفتن شاطع الفرات، زمینی که لب فرات. اسم دیگه هم داره، عرض کردن یا ابن رسول الله، یه اسمش که حالا اون وقت خیلی معروف نبود، کربلا. حضرت فرمود اعوذ بالله من کرب و بلا. دیگه پیاده شون کرد. اینجا زمینی بود که برای دو امام قبل از خودش، حضرت مجتبی و امیرالمومنین، پروندش روشن روشن بود که من یه قسمت شو براتون بگم. وقتی که نزدیک زمین کربلا رسید امیرالمومنین با لشگرش که داشتن میرفتن طرف صفین، روی زین اسب خوابش بود، از خواب بیدار شد، دیدن چهره عوض شد، اشک از دو دیده مبارکشون جاری شد. واقعا دل سوزوندن برادران هنره و خواهران که یه عده‌ای بیان دلی مثل دل علی رو بسوزونن که از سوز دل علی اشک برید. سوزوندن دل علی سوزوندن کل دلهای عالمه. اون وقت یکی کنار دستش بود، ابن عباس ظاهرن، گفتش که ما یوبکیک سبب گریتون چی؟ آخه گریه مرد اونم مثل علی که توی جنگی گریه نکرده خیلی باعث تعجب. اینم متعجبانه پرسید ما یوبکیک، آقا علت گریه کردنتون چی شما رو به گریه انداخت؟ خبریه، مطلبیه، چیزی به ذهنتون رسید؟ فرمود الان که خواب بودم خواب دیدم این بیابانی که پیش رومونه دریای خونه، یه ذره خاک پیدا، تمام بیابان خون. خدایا این چه بیابانی! دارم نگاه میکنم یه مرتبه گوشم از میان این خونها این صدا رو شنید. چه کردن با دل اهلی؟ یه جمله از حضرت رضا بگم برات. امام هشتم فرمود حادثه کربلا صورت ما رو زخم کرد. یعنی بعد کربلا تا زمان من هممون انقدر گریه کردیم که این گریه اثر گذاشت، زخم کرد گونه های ما. اقره جفون ما. دیدم یه صدایی از میان این همه خون داره میاد. این صدا رو همه تونم شنیدید. حلم ناصر ینصرونی و هل من معینن یعینونی و هل من زابن یذب عن حرم الرسول. دیدم یه نفر داره طلب یاری میکنه، منم که یار مظلوم و مخالف ظالمم، گفتم برم سریع او رو یاری بدم. تو عالم خواب اسب دواندم، اومدم جلو دیدم حسین خودمه، میان خاک و خون غلطیده.